جلال نورانی نویسنده طنزنویس و مترجم افغان اوایل هفته گذشته در 69 سالگی در کابل درگذشت. او در سال 1327 خورشیدی در کابل زاده شد و بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی در سال 1351 از دانشکده علوم و حقوق سیاسی کابل دیپلم لیسانس گرفت. جلال نورانی در آغاز و زمانی که هنوز متعلم مکتب بود بر روزنامه‌نگاری و نمایشنامه‌نویسی روی آورد و اولین نمایشنامه‌های او از سوی رادیوی افغانستان آن وقت منتشر شد. بعدتر او با یکی از همکاران برنامه‌های رادیو درام امشب ما و داستان‌های دنباله‌دار رادیو بدل شد و همراه با هنرمندان چون رفیق صادق، مشعل هنریار، محبوب جباری، فی عبادی و دیگران این برنامه را به یکی از پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیو مبدل کرد. فعالیت جلال نورانی در کارهای مطبوعاتی باعث شد که به زودی به گروه نویسندگان هفته‌نامه طنزی ترجمان بپیوندد. این هفته‌نامه به مدیریت علی اصغر بشیر بین سالهای 1347 و 1352 منتشر می شد و جلال نورانی تا آخرین شماره با آن همکار بود. در سالهای بعد جلال نورانی مسئولیت چندین هفته‌نامه و روزنامه از جمله هفته‌نامه دکمکیان و انیس یا انیس اطفال، هفته‌نامه جواندون و روزنامه انیس را به عهده گرفت. در آن زمان هفته‌نامه دکمکیان و انیس اولین و یگانه نشریه برای جوانان و نوجوانان در افغانستان بود و نسل از روزنامه‌نگاران و نویسندگان سالهای بعدی از خوانندگان جدی این هفته‌نامه بودند. مهدی بشیر که در مجله کمکیان و انیس از همکاران جلال نورانی و مدیر مسئول این مجله بود، درباره این دوره از فعالیت‌های جلال نورانی می‌گوید.
قبل از اینکه دولت کمونیستی به افغانستان بیاید، مجله کمکیان و انیس آقای نورانی مدیر مسئولش بود و من با او از اونجا همکاری داشتم. سالهای 52 یا 53 جلال نورانی مدیر مسئول مجله کمکیان و انیس بود. نوشتن کردم سرمقاله کمکیان و انیس وقتی اونا بودن مدیر مسئولش. همچنان با رادیو افغانستان همکاری داشتم، با نمایشنامه نوشته میکردن.
آیا در کمکیان و انیس او دوره جلال نورانی ترجمه هم میکرد؟ مثلا
بله، بسیار زیاد از روسی ترجمه میکرد، بلغاری ترجمه میکرد. بله،
من یادم هست کتاب ماجراهای توم سایر از نویسنده آمریکایی مارک توین در مجله کمکیان و انیس به صورت مسلسل چاپ میشد. در انتشار این کتاب آقای نورانی خودشون چه نقش داشتن؟ پیشنهاد از اونها بود؟
بله، مطالب خارجی که مثلا برای ما ترجمه میرسید، ما دوباره او را بعضی کلماتش که به زبان ما نبود به زبان مردم آماده میکردیم. و جلال نورانی یکی از کارهایش همین بود.
آیا به یاد شما هست، در حافظه شما هست که در او دوره بغیر از جلال نورانی در مجله چه کسای دیگه با شما با اونا همکاری داشتن؟
به وقت ما چهار نفر بودیم. یکی من بودم، یکی آقای جلال نورانی بود، یکی خانم نادیه بود، نمیدونم مال کجاستن، و خانم پروین قسیم بود. چهار نفر بودیم ما با اونجا کار نکردیم.
شما گفتین که در دوره قبل از کودتای ثور در کمکیان و انیس کار میکردین و بعد از او هم بله. یک مدت کارتون ادامه دادین همراه با جلال نورانی. آیا در دوره قبل از کودتا و بعد از کودتا تغییر در مطالبی که پخش میشد در مجله تغییرات به وجود آمده بود؟
ما سیاست نشریاتی خود هم به دوره قبل از انقلاب ثور و همچنان بعد از انقلاب ثور ما پلیسی نشریاتی و همون چیز بود. ما هیچ تغییری به وارد نکردیم که گذشته کی بود و آینده کی بود. فقط هدف ما روشن کردن ذهن اطفال و کودکان و نوجوانان افغانستان بود و برای از اونا فرصت میدادیم که مطالب بنویسن خودشان. جمله همکارای خیلی صمیمی ما در اون زمان خانم پروین پژواک بود که اون وقت خیلی کوچک بود،
الان نویسنده و شاعر شناخته شده هستند
و دکتر هستند و خواهر از اینا خانم نیلو پژواک، اینا خیلی کوچک بودند، همکاری میکردن. به وقت ما به اینا و دیگر همکارای قلمی خصوصا کودکا و نوجوانا قابلیت میدادیم. بعدم باز برای بزرگسالا و کسانی که برای کودکا نوشته میکردن.
چنان که گفته شد، بعد از کودتای داوود و کودتای ثور در دهه 50 که آزادی مطبوعات قربانی خودکامگی فردی و سپس خودکامگی حزبی و ایدئولوژیک شد، جلال نورانی همچنان به فعالیت در مطبوعات ادامه داد. او در آغاز دهه 70 در کنار سایر فرهنگیان و فعالین مطبوعاتی و هنری راه مهاجرت را در پیش گرفت و سالهای زیادی را در استرالیا به کارهای مطبوعاتی پرداخت. از قیوم بشیر هروی، همکار جلال نورانی و مدیر مسئول مجله گلبرگ و مجله اخبار جهان و افغانستان در باره فعالیت‌های جلال نورانی در استرالیا بشنویم.
اجازه بدین که قبل از همه سلامی داشته باشم خدمت شما، شنوندگان عزیز شما و در مجموع همه هموطنان ما که صدای ما را میشنوند. و مراتب تسلیت هم در زی خود در آغاز تقدیم کنم به فامیل محترم نورانی، دوستان، همکارانشان، جامعه فرنگی و در کل مطبوعات کشور. نورانی صاحب در مدت تقریبا 17 یا 18 سالی که در استرالیا زندگی میکردن، اینا در شهر ملبون اقامت داشتن، اما همکاری ما از مجله افغانستان و جهان امروز شروع شد. من مدیر مسئولی از بودم در استرالیا جنوبی، ولی با همکاری نورانی صاحب بوده ما شروع کردیم به نشر از او. این برای مدت 4 سال ادامه پیدا کرد، از سال 99 تا 2003 متوقفا ما نقل مکان کردم به ملبون و نزدیک نورانی صاحب، و اینجا مجله گلبرگ، مجله هنری گلبرگ مشترکاً شروع کردیم به نشر از او. ما به حیث مدیر مسئول بودم و نورانی صاحب صاحب امتیاز هستیم. نورانی صاحب در مدت اقامتی که در ملبون داشتن در استرالیا، همکاری های مرتب صمیمانه با رادیوی برنامه دری رادیو SBS داشتن، هر هفته برنامه ادبی از را اینا تهیه میکردن و با محترم صاحب شکیب همکاری داشتن، مسئول رادیو SBS در ملبون.
مجله افغانستان امروز بیشتر چه مطالب را در بر می‌گرفت و زنده یاد نورانی در چه مسائل با شما بیشتر همکاری می‌کردند؟
مجله افغانستان و جهان امروز مجله‌ای بود که مربوط به زندگی افغان‌ها در استرالیا بود بیشتر، و اخبار داخل افغانستان ما در اون نشر می‌کردیم. مسائل ادبی در داشتیم، هنری نورانی صاحب در قسمت همکاری داشتن، هنرمندان معرفی میکردن و طنزهایی داشتن نشر میشد.
و در مجله ادبی گلبرگ هم در همه عرصه ها به فعالیت ادامه دادن؟
در مجله گلبرگ بله، مجله گلبرگ بیشتر مسائل مربوط به طنز، نمایشنامه ها، تئاتر اینا بود که نورانی صاحب زحمت میکشیدن، و مسائل اجتماعی.
آیا در طنزهایی که در استرالیا چاپ میکرد، منتشر میکرد در مجله گلبرگ ادبی یا در افغانستان و جهان امروز، طنزهای جدید بود که مینوشت در استرالیا یا طنزهایی که قبلا نوشته بودن در افغانستان مثلا؟
یک تعداد از اینا طنزهایی بود که باز دوباره چاپ میشد، یک مقدار طنزهای جدیدی بود که نوشته میکردن.
در سالهای آخر مهاجرتش در استرالیا، جلال نورانی قبل از اینکه به افغانستان برگرده چه حرفایی داشت، چه آرزوهایی داشت؟
با تکمیل شدن کتاب طنزشان، کتاب آخری که فعلا در دانشگاه کابل تدریس میشه، تصمیم گرفتن که باید من به کابل برگردم و این باید کار کنم که کتاب نشر شود و تثبیت شود که در دانشگاه افغانستان به صورت یک مضمون ای باید ادامه پیدا کنند تدریسی از این. و همو بود که اینا تصمیم گرفتن به رفتن به افغانستان و رفتن. در استرالیا واقعا استفاده که بعد از نامه شد نشد. در هفته نیم سال یا یک سال برنامه ای که در از طریق رادیو داشتیم او کفاف نمیکد، یا که ماوار به مجله که ما چی نوشته کنیم نورانی نوشته کنه، ای اوقدر مفید واقع نمیشد. بودنشون در افغانستان به نظر من بسیار بهتر بود، و خودشان هم به می عقیده بودن که من باید به افغانستان برگردم و در قسمت طنز باید من کار کنم، و فکر می کنم که آغاز کار از اینا در وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک هست برای از این تصمیمی که داشتن.
باید گفت علی‌رغم فعالیت جلال نورانی در عرصه‌های مختلف چون ترجمه، نمایشنامه نویسی و روزنامه نگاری، او شهرت خود را مدیون طنزهایی است که در جریده ترجمان، رادیو و دیگر نشریات افغانستان منتشر کرده. این شهرت او در طنز تا حد زیاد بر سایر فعالیت‌های او سایه انداخته و یا بهتر بگوییم او را فقط به یک طنزنویس محدود کرده. یما ناشر یکمنش، زندگی نامنویس و طنزنویس شناخته شده افغان در آلمان، درباره آثار طنزی جلال نورانی میگوید.
3-4 روز بعد از مرگ یک آدم در مورد آثارش صحبت کردن چندان آسان نیست، ولی آدم ناگزیر است بعضی حرف ها را بگوید. نورانی مشهورترین، شاید بتوان با تسامح گفت که مشهورترین چهره طنز پردازی 40-50 سال اخیر افغانستان است. به هر دلیلی که بوده مشهورتر از همه طنز نویس های دیگه افغانستان است. بعضی ها در مورد از او می نویسند که او گویا طنز مدرن به افغانستان آورد و پدر طنز بود و چنین حرف هایی که در این مورد باید بیشتر تعمق صورت بگیره، باید در این مورد بیشتر نوشته شوه، بیشتر خوانده شوه و بیشتر پژوهش شوه. در این مورد چیزهای ما نمیخوایم بگویم، چون با عجله حرف زدن در این مورد گمان نمیکنم که منصفانه باشه. ولی بعد از 50 سال نویسندگی و شهرت داشتن به طنز پردازی و تنها چاپ 2 کتاب طنز از نوشته های خود آدم، فکر نمیکنم که کار بسیار بزرگ باشه. ما شما بسیار طنزنویس هایی را میشناسیم که 3-4 سال از کارشان میگذره، به مو مقدار طنز چاپ کردن که نورانی در 50 سال کار خود مثلا چاپ کرده. و امروز با سختی ما میتونیم که از میان آثار نشر شدهش 3-4 تا نمونه بسیار خوب انتخاب کنیم و بگوییم که اینمی حاصل نیم قرن نویسندگی یا طنز پردازی یک طنز پرداز است. من موفق به کار نشدم.
در مورد شما البته من امیدوار هستم که در یک فرصت دیگه بتونیم صحبت بکنیم. مثل که بعضی ها ممکن است یقیده را داشته باشند که جلال نورانی همونطور که شما اشاره کردین در طول 50 سال طنزنویسیش، البته در ابتدا طنزنویس خوبی بوده و طنز در افغانستان معرفی کرده، ولی بعداً تحول یا پیشرفت محسوس در این عرصه نداشته.
جلال نورانی وقت به طنزنویسی شروع میکنه که مهمترین نشریه طنز افغانستان هفته‌نامه ترجمان یک سال میشده که نشرات داشته و هر هفته در اونجا طنز و کارتون نشر می شده و در اونجا مردم های زیاد می نوشتن و مهمترینشان علی اصغر بشیر هیروی می نوشت و آثار کمی که از او آدم که گزیده از ترجمان چاپ شده به نام خمیرخان است فکر می کنم، او را که آدم مقایسه می کنه با کارهایی که مثلا نورانی کرده، آدم می بینه که هنوز هم علاقه بر خواندن چیزهایی که علی اصغر بشیر هیروی نوشته کرده هنوز هم وجود داره، هنوز هم آدم او را میتونه بخونه. ولی در مورد آثار نورانی بدبختانه که این گپ آدم به سختی میتونه بگه. امیدوار هستم که ما یک روز قادر شویم که در زندگی طنزنویسا در مورد کارهایشان بنویسیم. اگر بنابر ملاحظات زیاده در افغانستان این کار چندان مقدور نباشه، لااقل بعد از مرگشان کوشش کنیم که رساله کتاب نقد منسجم در این مورد بنویسیم. این حق است که تمام قلم بدستا برگردن ما دارن.
در روز بخاک سپوری زنده یاد جلال نورانی از قرار معلوم بیشتر از 40-50 نفر شرکت نداشتن، اون هم از ظاهراً از دوستای بسیار خصوصی خانوادگی اونا. چه فکر میکنن در این باره؟
دوستی از افغانستان نوشته بود که جلال نورانی در آخرین روزهای زندگی خود به سختی و احتیاج به سر میبرد در یک گاراژی که یکی از انتشارات که در افغانستان فعالیت دارن در دسترسش گذاشته بود، در اونجا زندگی میکرد و نوشتم که یادم در تنهایی جان به حق سپرد و
که
من متاسف هستم،
برای من سخت است که بگویم براتون. خیلی گفتن سخت است. گفت یک چشمش باز بود یک چشمش بسته بود وقتی که جان وقت سپرده بود.
بله، ما البته نمیتونم چیز اضافه بکنم در این مورد، منتها فکر میکنم که در جامعه فرهنگی او دوره که یک مقدار زنده یاد نورانی با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری داشت، به قول معروف مد روز فرهنگی و فعالیت های مدنی همی بود که فرهنگی های ما، نوجوانان ما، فعالان مدنی ما قدرت گریز باشن یا سیاست گریز باشن یا نسبت به کسایی که در دستگاه دولت کار میکنن نگاه خوب نداشته باشن. احتمالاً این موضوع در تنهایی و در انزوای روزهای آخر زندگی جلال نورانی سهم داشته. جلال نورانی بعد از برگشت به افغانستان در جریان تحولات بعد از 2001 در این کشور مدتی را به حیث مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرد. در آن هنگام مسائل متعدد از جمله آزادی رسانه‌ها و معیاری ساختن آن و یا پاکسازی یا سچسازی زبان‌های پشتو و دری یا فارسی از بحث‌های داغ روز بود و موافقان و مخالفان خود را داشت. شماری از فرهنگیان اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در چاپ کتاب و مباحث زبانی را به باد انتقاد گرفته بودند و فکر می‌کردند که این اقدامات فارسی دری افغانستان را هدف گرفته. بار جلال نورانی در گفتگوی با رادیوی ما تلاش کرد نشان دهد که وزارت اطلاعات و فرهنگ سعی دارد بر مبنای معیارهای علمی و حرفه‌ای دست به اصلاحات و پاکسازی بزند.
و واژه هایی که با یک معیارهای علمی زبانشناسانه و در مطابقت با گرامر زبان دری جور شده هرگز مخالفت به مقابل از اونها وجود نداره. مثلا کلمه دانشجو را اگر ما ایواز محصل به کار میبریم هیچ عیبی نداره. زبانشناسی که کار زبانشناسای تحصیل کرده است و کسایی که زبان ریشه‌ای میفهمن هم تاریخش هم گرامرش، مقصد اینی است در پشت از هیچ گونه سیاست ایران ستیزی، پاکستان ستیزی یا هند ستیزی یا عرب ستیزی یا انگلیسی ستیزی نیست، اما سکه ساختن زبان مد نظر.
جلال نورانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ رفت، اما بحث‌ها و دشواری‌های مسائل زبانی و ملی در افغانستان نشان می‌دهد که برای حل عادلانه و واقع‌بینانه این مسائل باید مدت‌ها انتظار کشید. با این حال، انزوای روزهای آخر زندگی و مرگ جلال نورانی در تنهایی همسان بسیاری فرهنگیان که پیشتر از او رفته‌اند نشان می‌دهد که برای کار فرهنگی در افغانستان باید بهای سنگینه پرداخت.